ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی به رغم پایان دوران محکومیتش هنوز آزاد نشده است. 5 زندانی سیاسی بند 240 اوین به اعتصاب قضایی خود پایان دادند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر به پایان رسید. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی به رغم پایان یافتن دوران محکومیت 3 ساله‌اش همچنان در بیمارستان بستری و تحت نظر است. مهدی سحرخیز فرزند آقای سحرخیز با غیرقانونی خواندن حکم 3 سال زندان پدرش گفت بر اساس همین حکم عیسی سحرخیز باید روز شنبه آزاد میشد. مهدی سحرخیز همچنین از بازگشایی پرونده‌ای قدیمی علیه پدرش خبر داد که بر اساس آن 1.5 سال محکومیت تازه به دوران زندان آقای سحرخیز اضافه میشود.
پرونده‌ای که ما را 11 سال پیش زمان اخبار فساد اومدن باز کردن، پرونده مختومه را اومدن بردن خودشون دادگاه و خودشون پرونده تشکیل دادن و حکم دادن.
عیسی سحرخیز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس قطعی محکوم شد. 5 زندانی سیاسی که به دلیل انتقال به سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین اعتصاب قضا کرده بودند با انتقال به بند عمومی ظهر یک شنبه به اعتصاب خود پایان دادند. به گزارش سایت کلمه، فرشاد قربانپور، سعید متینپور، سعید جلالی‌فر، جواد علیخانی و آرش صغر هفته گذشته را در اعتصاب قضا به سر بردند. این زندانیان در پی برگزاری مراسم یادبود به مناسبت درگذشت هدا صابر، فعال سیاسی ملی مذهبی، به عنوان تنبیه به انفرادی منتقل شده بودند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر شامگاه یک شنبه در حالی به پایان رسید که ستاد انتخاباتی هر دو نامزد این انتخابات مدعی پیشی گرفتن بر دیگری هستند. با این حال هنوز نتیجه انتخابات در این کشور اعلام نشده است. محمد مرسی از حزب اسلامگرای اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات راه یافتند. بر اساس آخرین برآوردهای انتخاباتی در یونان، حزب راست میانی دموکراسی نوین به رهبری آنتونیس ساماراس با به دست آوردن 28-30% از آرا بر حزب چپگرای سیریزیا به رهبر الکسیس سیپراس پیشی گرفته است. بر اساس گزارش‌های اولیه، حزب چپگرای سیریزیا تنها توانسته 27-28.4% از آرا را به خود اختصاص دهد. حزب سوسیالیست فرانسه با به دست آوردن اکثریت مطلق روز یک شنبه برنده دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور شد. سوسیالیست‌های فرانسه که در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته هم به پیروزی رسیده بودند، در این دور از رقابت‌ها دست کم 312 کرسی از 577 کرسی مجلس ملی را از آن خود کردند. انتظار می‌رود فرانسوا اولاند رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه با پیروزی حزب سوسیالیست در به دست گرفتن مجلس بتواند به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند. خب عزیزان، چه شنیدید؟ مشروح خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به ادامه شکلگیری هویت جنسی و بحران بلوغ در دختر بچه ها. با ما بمونید. متخصصان مسائل آموزشی معتقدند در روند آموزش بهداشت جنسی در کودکان آنها باید تا سن 5 سالگی با خبر باشند که نوزادان از رحم مادر متولد می شوند و هیچ فروشگاهی برای فروش نوزاد وجود ندارد. مفهوم فضای خصوصی را موقع لباس عوض کردن و توالت رفتن نیز بدانند. البته لازم است که آنها بتوانند به راحتی با والدین یا فرد بزرگسال قابل اعتماد دیگری درباره جنسیت خودشان و سوالاتی که در این مورد دارند صحبت کنند. اما بین 6 تا 9 سالگی بچه‌ها باید بتوانند تولید مثل حیوانات و گیاهان را به عنوان بخشی از چرخه حیات درک کنند و در پاسخ به سوالاتی چون نوزادان از کجا می‌آیند، چطوری به دنیا می‌آیند، چیزهایی شنیده باشند. علاوه بر این آنها باید از تفاوت بین دو جنس نیز آگاه باشند. البته متخصصان مسائل آموزشی معتقدند که والدین باید از اسامی علمی که بعدها کودکان در کتاب‌های آموزشی با آن مواجه می‌شوند برای نامگذاری اندام تناسلی در دختران و آلت تناسلی در پسران استفاده کنند. برخی از کارشناسان همینطور معتقدند که بچه‌ها باید درک کلی از ایدز و عفونت‌های دیگری که از طریق جنسی منتقل می‌شود داشته باشند تا به این ترتیب نسبت به سلامت کلی و نیازهای ایمنی بدن خود مسئولیت پیدا کنند و اصول بهداشت شخصی خود را با مسواک زدن، دوش گرفتن، رعایت تغذیه مناسب حفظ کنند. بین 9 تا 13 سالگی نوجوانان باید جنسیت را به عنوان بخش طبیعی از زندگی درک کنند. با تغییرات طبیعی دختران و پسران در دوران بلوغ مانند عادت ماهیانه در دختران آشنا شوند، بدانند سوء استفاده جنسی چیست و چگونه می توان آن را تشخیص داد و در موقعیت های بالقوه خطرناک چه باید کرد. آنها همچنین باید بتوانند با دیگران دوست شوند و دوستی هایشان را حفظ کنند. مشکان کاهن روانشناس ساکن بلژیک در مورد یکی از مهمترین بحران‌های بلوغ دختران میگوید:
اینکه ابعاد بدن به طور شگفت‌انگیز شروع به تغییر میکنن برای نوجوان به صورت یه تجربه خاصه و خیلی موقع میتونه با استراب همراه باشه، به خاطر اینکه دقیقاً نوجوان باید بتونه که تصویر جدیدی از بدنش برای خودش درست کنه. بدنی که خب همونطوری که شما هم گفتین بُعد جنسی توش مهمه، اینکه خود هویت جنسی، اینکه آیا من زن هستم و زن بودن و مرد بودن چی هست تعریفش، خب اینم یه بودشه. این نکته که خیلی مهمه اینه که نوجوان باید بتونه که یه تصویر هماهنگ و مستقل بدنش به دست بیاره و اون بخش بود جنسیش رو بتونه به عنوان یه بودی از بدنش حساب بکنه. یعنی این بخشیه که خب شاید خیلی راحت نیست.
یکی دیگر از مهمترین مسائلی که در دوران نوجوانی و بلوغ آشکار می شود پرسش‌هایی است که هر یک از دو جنس در مورد جنس مخالف خود دارند. این پرسش‌ها نه فقط در حوزه اندام‌های جنسی و چگونگی برقراری رابطه جنسی که در بسیاری از موارد از سطح بسیار پایین‌تر برخوردار است. دختر بچه‌هایی که در خانواده‌های تک فرزندی زندگی می‌کنند و احتمالاً روابطشان با پسرهای همسن خود در خانواده محدود است، بسیاری از اوقات حتی در مورد اینکه پسرهای همسن و سالشان چگونه روزشان را می‌گذرانند، به چه کتاب‌هایی علاقه دارند و در اتاقشان چه پوسترهایی نگه می‌دارند نیز کنجکاوی نشان می‌دهند. آنگونه که روانشناسان می‌گویند این کنجکاوی طبیعی است. در این گونه موارد برقراری یک رابطه ساده می‌تواند سوالات هر دو جنس را در مورد جنس مخالفشان پاسخ دهد. اما در ایران با توجه به محدودیت‌های روزافزون اجتماعی روز به روز امکان برقراری ارتباط میان دخترها و پسرها کمتر می‌شود و سوالات آنها در این حوزه نه تنها بی‌پاسخ می‌ماند که گاهی با واکنش‌های شدید نیز روبرو می‌شود. از محبوبه عباس‌خلی‌زاده فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن میپرسم: به نظر شما با توجه به محدودیت هایی که در جامعه فعلی جمهوری اسلامی وجود داره، این محدودیت ها چه در خانواده ها دیده میشه و چه در جامعه، در مدرسه، کوچه، خیابون و کنترل بسیار شدید نیروی انتظامی، این نوع نگاهی که جامعه ایران به دختر بچه ها و دختران جوان داره در واقع چه تأثیری میتونه روی هویت جنسیتی اونها بگذاره؟
ببینید، به هر حال نیاز طبیعی به جنس مخالف و به پاسخ دادن به اون رشد بدن به خصوص توی بخش تناسلی به وجود میاد که دخترای جوان چه پسر رو فرق نمیکنه و اگر اینو نخوان از طریق طبیعی ببرن جلو، از طریق شناخت واقعی نسبت به بدن خودشون و نسبت به بدن مخالف خودشون، از طرق جایگزین این کار خواهند کرد. من این سوال رو مطرح میکنم که چقدر از دخترها اصلا بدن خودشون رو میشناسن، چقدر جرأت میکنن که حتی در مقابل یه آینه وایسن و خودشون رو نگاه بکنن، چقدر جرأت میکنن که حتی احترام بذارن به رشد سینه‌شون یا اینکه قوز بکنن اون رو بپوشونن به خاطر اینکه خانواده ها این رو شرم میدونن. و یا اینکه عادت ماهانه خودشون رو پنهان بکنن. به موضوع اینجاست که دوران بلوغ دوره یک همراه با شرم و همراه با حیاست و با انکار بدن زنانه یه دختر رو به روش و با انکار جنس مخالف شروع میشه و روش های جایگزین براش پیدا میشه. در نهایت روش های جایگزین یکیش این هستش که خیلی راحت توی مدارس یا توی فضاهای دوستی خودمونی دخترها وقتی با دخترها هستن، پسرها وقتی که با پسرها هستن، شروع بکنن بدن همدیگر رو شناسایی کردن و یا اون میل جنسی خودشون رو از طریق جنس موافقشون و حتی اگرم انتخابشون نباشه ارضا کردن.
و آیا این رو ما میتونیم یک رفتار طبیعی برای دختر بچه ها بدونیم؟
این رو شاید بشه دو جور نگاه کرد. یک جورش اینه که این رابطه بر اساس انتخاب آزاد اون فرده که خب انتخاب آزادشه. نگاه دیگه اینه که نه، به خاطر محدود بودن فضا
قرار گرفتن دوربین های مدار بسته در مدارس ایران که سطح آن از کنترل حیات ها و راهروها به عنوان فضاهای عمومی به کلاس های درس و دستشویی ها نیز کشیده شده، نشان میدهد که مسئولان آموزشی در ایران به خوبی از عمق بحرانی که در سنین بلوغ در ایران جریان دارد با خبرند. دکتر کیانوش خلیلی، مشاور برنامه های سلامت نوجوانان و مشاور یونیسف در برنامه‌های دوستان نوجوان، به رسانه‌ها در ایران گفته است در بررسی‌ها و نیازسنجی‌ها شاهد روابط جنسی تعداد معدودی از دختران در سنین راهنمایی و حاملگی‌های ناخواسته در دوران دبیرستان بودند. به گفته دکتر خلیلی، حتی مواردی از سقط جنین هم دیده شده و متوجه شدند که دختران و پسران و نوجوان در سنینی که مسئولان حتی فکرش را نمی‌کنند درگیر مسائل جنسی می‌شوند و نداشتن آگاهی و دانش کافی درباره این مسائل اثرات آن را تشدید می‌کند. به گفته دکتر خلیلی، سازمان یونیسف به همین دلیل تصمیم گرفته در بخش خدمات دوستدار نوجوان آموزش بهداشت بلوغ را برای هر دو جنس ارائه دهد. اما این تنها نوع تفکر یکی از سیستم‌های وابسته به یونیسف است که آموزش نوجوانان را آغاز کرده. در بیشتر فضاهای آموزشی و فرهنگی در ایران مسئولان هم سعی می‌کنند با نادیده گرفتن نیازهای واقعی نوجوانان، تنها با ترساندن آنها از گناه، راه هر گونه گفتگو و پاسخگویی به سوالات را ببندند. محبوبه عباس‌خالی زاده در مورد نتیجه نادیده گرفتن نیازهای این سن بحرانی میگوید:
شرایط بغرنج رو ما باید تعریف بکنیم. ممکنه یه خانواده‌ای که کاملا بچه‌شو تحت کنترل داره یا مدرسه رو تحت کنترل داره، خیالش راحت باشه که هیچ وقت پشت سر نداشته. خب اما همین آدم موقعی که بزرگ میشه و وارد زندگی زناشویی میشه، با عقده‌های خیلی زیاد مواجه هست. هر چقدر این فضاها بسته بشه، یا منجر به این خواهد شد که در واقع اون هیجان جنسی به صورت افراطی تری در همون لحظه به صورت پنهانی تری ظهور بکنه.
کارشناسان میگویند مناسب این زمان برای آموزش مسائل جنسی به کودک و نوجوان زمانی است که او سوالی را در این زمینه مطرح میکند. آسیه یمینی، فعال مسائل زنان، نیز شیوه پاسخگویی به سوالات از سوی والدین را بسیار مهم میداند و میگوید:
و یک مثال میزنم، اینترنت همونقدر میتونه که به ما کمک بکنه در این زمینه، میتونه برای بچه‌ها مضر هم باشه. پدر مادرها به نظر من باید پیش دستی بکنن در گرفتن آموزش های درست از اینترنت و انتقال اون به بچه هاشون. اگر این اتفاق از طرف پدر مادرها به موقع رخ نده، در واقع اون بچه ها هستن که خیلی زود که در واقع هم هوشیاریشون در این زمینه ها بیشتر از پدر مادرها هست، هم زمینه دسترسی به اطلاعات رو در محیط های دوستانشون و مدرسه و جاهای دیگه بیشتر دارن، راحت‌تر دسترسی پیدا می‌کنن به مطالب و مسائلی که ممکنه خیلی هم برای سنشون مواجه نباشه.
مژگان کاهن معتقد است که به دلیل تغییر شیوه تفکر نوجوانان، نقش خانواده‌ها در تلاش برای حفظ ارتباط با فرزندانشان بسیار مهم است.
به تدریج خانواده نقش خودش به عنوان مرجع از دست میده و خیلی موقع گروه‌های همسن و سال نوجوانان عملکرد رو به عهده میگیرن. یعنی نوجوان شروع میکنه دوستای همسالش رو به عنوان الگوهای ارزش و هنجارهای رفتار خودش قرار میده. اصالت مهم اینه که این تغییر به نوجوان کمک میکنه که وابستگی خانوادگیش رو کم بکنه، به قول معروف وارد اجتماع بشه. یه پروسه اجتماعی شدن نوجوانه که اون آماده میکنه برای بزرگ شدن و وارد اجتماع شدن.
نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.